در زمان این سال سامنه که باید می فرماید تعدد اضافه این تعدد الانوان همون طوری که اگر عنوان متعدد بشود گفتیم بعضی ها قائل هستند که اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد که اون موقعی که عنوان متعدد بشود می فرماید ها کذا اون موقعی که عنوان واحد باشد یعنی امر روی عنوان آمده حالا مثال می زنیم نهی هم روی همون عنوان آمده دوتا عنوان نیست مثل عنوان صلات و قصد نیست که دوتا عنوان باشد نه نهی روی یک عنوان آمده امرش هم روی همون عنوان آمده ولیکن عنوان امر اضافه به یه شیء شده است عنوان نهی به یه شیء دیگری اضافه شده است می فرماید اینم عین همان است تعدد الاضافات که تعدد العناوین خب مثالش مثل چی؟ صاحب کفایه می فرماید مثل این که در دلیل امر مولا بگوید اکرم العلماء علما را اکرام کن در دلیل نهی می فرماید لا تکرم الفساق فساق را اکرام نکن الان در دلیل امر و در دلیل نهی عنوان یکیه در هر دوتا اکرام است دیگه در دلیل امر اکرم در دلیل نهی چی؟ لا تکرم دوتا عنوان نداریم یه عنوان واحد است ولیکن اضافه ها فرق می کنن در دلیل اکرم که دلیل امر است اضافه به علما شده و در دلیل نهی که لا تکرم است اضافه به فساق شده است پس اضافه ها فرق می کنن نه پس اضافه ها فرق می کنن یعنی در دلیل امر و دلیل نهی عنوان واحد است ولیکن اضافه این عنوان ها فرق می کنن در یکی به علما اضافه شده در دیگری به بفرمایید به فساق اضافه شده است علا هازا صاحب کفایه می فرماید این مثالی که براتون زدیم این مثال هم چی می شود؟ از باب بگید از باب اجتماع امر و نهی می شود از باب اجتماع امر و نهی می شود و از خوب دقت کنید اینجا را صاحب کفایه می فرماید و از باب تعارض حساب نمی شود و گرچه معروف بین فقها این است که این مثال را از باب تعارض می گیرن از باب اجتماع امر و نهی نمی گیرن صاحب کفایه می فرماید طبق اون بحثی که ما گفتیم اینجا هم مثل صلات و قصد می شود درسته که عنوان عنوان واحد است اما اضافه چی شده؟ متعدد شده و تعدد الاضافه بگید که تعدد العناوین اینجا هم باید از باب اجتماع امر و نهی بشه خب در اینجا یه سوالی مطرح است یا صاحب الکفایه شما گفتید این مثال از باب تعارض نیست در حالی که مشهور این را از باب تعارض گرفته چرا این طور شده است چرا این اکرم العلماء و لا تکرم الفساق این جزء باب تعارض حساب شده است یعنی مشهور اصولی این مثال را از باب اجتماع امر و نهی نمی‌داند صلات و قصد را از باب اجتماع می‌داند ولیکن این مثال را از باب تعارض می‌داند چرا جواب می‌دهد صاحب کفایه می‌فرماید یکی از دو دلیل در اینجا وجود دارد علت این که این را از باب تعارض گرفتن یکی از این دو مطلب است که بیان می‌کنیم یک یا این است دلیلش که مشهور امتناعی هستند یعنی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند وقتی که امتناعی بشویم تعارض می شود دیگه چون یکی از این دوتا باید باشد علال قول به الامتناع ها اگر ما امتناعی بشویم هر دوتا با هم که نمی تواند بشود پس باید چی باشه؟ احدهما باشه وقتی که احدهما باشه تعارض می شود همون بحثی که در تنبیه دوم خوندیم امر را مقدم کنیم بگید یا نهی را مقدم کنیم دیگه اگر ما امتناعی بشویم نمیتونیم هم دلیل اکرم العلماء را بگیریم هم دلیل لا تکرم الفساق با هم نمیشه چون ما امتناعی هستیم میگیم اجتماع امر و نهی امکان پس لا محاله باید چی باشه یکی باشه دیگه یکی از اینها وقت تعارض می شود که آیا غلبه بدهیم جانب امر را یا غلبه بدهیم جانب، یا دلیلش اینه که مشهور این مثال را از باب تعارض دانستن. دقت کنیم، می فرماید یا دلیل دیگری دارد. دلیل دیگر از چیه؟ دلیل دیگر آن است که اگر یادتون باشه در باب اجتماع امرونه گفتیم یه شرطی دارد اجتماع امرونه، و شرطش آن است که باید مقتضی در هر دو طرف موجود باشه. یعنی ما یقین داشته باشیم که اون مجمع ما ملاک هر دوتا را دارد، یعنی هم ملاک امر را دارد هم ملاک نهی را دارد. ولیکن اگر بدانیم که احدهما ملاک دارد، هر دوتا با هم ملاک، اینجا میگفتیم داخل در باب چی میشه؟ تعارض میشه دیگه. یادتون هست که در همون تنبیه در اون مقدمه دهم اول بحث اجتماع امر اینو شعاب کفای فرمون، ملاک دخول در اجتماع امر و نهی آن است که مجمع باید واجدل ملاکین باشد. اون مجمع ما ملاک هر دوتا، یقین داشته باشین که ملاک هر دوتا را دارد. اما اگر بدانیم که مجمع ما ملاک یک طرف را فقط دارد، یکیش ملاک دارد، گفتیم در اینجا قطعا چی میشه؟ از باب تعارض میشه. صاحب کفایه میفرماید این مثالی که ما گفتیم اکرم العلماء لا تکرم الفساق، مشهور با این معامله تعارض کرده اند، این را در داخل در باب اجتماع امر و نهی نکرده اند. لعل دلیل مشهور این است که این مثال مجمع ما واجد الملاکین نیست، بلکه ملاک احدهما را داره. خب هر کجا ملاک احدهما باشه این داخل در باب تعارض می شود. خلاصه کنیم، این تنبیه سوم تمام می شود. خلاصه این تنبیه سوم بود که صاحب کفایه فرمود تعدد اضافات مثل تعدد عناوین می شود، چون در باب اجتماع امرونه گفتیم تعدد عنوان می خواهیم دیگه، مثل صلات و غسل. حالا اگر در امرونه عنوان یکی باشه، اما این عنوان واحد اضافه به دو چیز شده باشه، مثل اکرم العلماء لا تکرم الفساق، الان هم دلیل امر ما هم دلیل نهی ما عنوان اکرام است، دو تا عنوان نداریم، یه عنوان است. ولیکن در دلیل امر اکرام اضافه شده به علما، در دلیل نهی اکرام اضافه شده به چی؟ فساق. صاحب کفایه می فرماید این هم مثل تعدد العنوان میشه، یعنی داخل در باب اجتماع، البته به شرط این که اون مجمع ما چی باشه؟ واجد الملاکین. اگر واجد الملاکین نباشه داخل در باب تعارض می شود. اینم تنبیه سوم تطبیق کنیم دیگه، بحث اجتماع امر و نهی تمام میشه. به حول و قوه الهی وارد بحث بعدی خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الامر الثالث، تنبیه سوم، از ظاهر و لحوق و تعدد الاضافات به تعدد الانوانات و الجهات. تعدد اضافات ملحق می شود به تعدد انوان و جهات. در چی ملحق می شه؟ فی انهوشن چنین است، لاوکان تعدد الجهت و الانوان کافیان مع وحدت المعنون وجودن فی جواز الاجتماع. اگر تعدد عنوان کافی می باشد با وحدت معنون از جهت وجود، کافی در چی؟ در جواز اجتماع امر و نهی. اگر اینطور بود کان تعدد الاضافات مجری، تعدد اضافه هم چی میشه؟ مجری، یعنی کافی، اینم کافی می شود. خوب دقت کنید، تعدد اضافه کجا مطرح میشه؟ اونجایی که عنوان امر و نهی عنوان واحد باشه. ها عنوان واحده ولی دو تا اضافه دارد. ضرورت چرا کافیه تعدد اضافه؟ ضرورت انهو یعنی تعدد اضافات، یوجب و ایزن یعنی مثل چی؟ تعدد عنوان، یوجب و اختلاف المضاف بها، موجب می شود اختلاف اون چیزی که المضاف بها اضافه شده است. توجه فرمودید به اون شیء به حسب المصلحه و المفسده و الحسن و الغب، عقلا و به حسب الوجوب و الحرمته شرعن. وقتی که اضافه متعدد شد بالاخره اون طریعت هم چی میشه؟ متعدد میشه دیگه. وقتی اکرام را به علما اضافه کرد فرق میکند با اونجایی که اکرام را به چی اضافه کند؟ به فساق اضافه کند. از جهت حسن و قبح، از جهت وجوب و حرمت متعدد میشود. فیکون و نتیجه بحث این میشه فیکون و مثل و اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من باب الاجتماع که سله ولا تقصر. مثل سله ولا تقصر، سوال میکنم جواب بدید، سله ولا تقصر تعدد چی بود؟ احسن. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق تعدد چیه؟ اضافه. عنوان یکیها، عنوان در دلیل عمله همون اکرامه، فقط اضافه های او فرق میکنه. میفرماید این هم از باب اجتماع امره میشه لا من باب تعارض. اکرم العلماء ولا تکرم الفساق از باب تعارض حساب مگر الا اذا لم يكن للحكم في احد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضی، مگر این که نبوده باشد برای حکم در یکی از دو خطاب یعنی وجوب و حرمت في مورد الاجماع اجتماع یعنی در اون مجمع مقتضی یعنی واجد الملاکین. بگید واجد الملاکین. اگر واجد الملاکین نبود قطعا از باب اجتماع خارج است، چون در مقدمه دهم از مقدمات اجتماع را گفتیم حتما باید مورد اجتماع چی باشه؟ واجد ال یعنی هم ملاک هم خب اگر واجد الملاکین نبود این قطعا داخل در باب تعارض می شود. کما هو الحال، کما هو یعنی همین باب تعارض حال است ایزن فی تعدد الانوانه، در تعدد انوانه. ببینید این عبارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در تعدد انوانه این هم اگر واجد الملاکه نباشه اونم داخل در باب تعارض میشه، در تعدد اضافه هم اگر واجد الملاکه نباشه اینم داخل در باب تعارض میشود. پس اگر واجد الملاکه بود اجتماع، اگر فاقد الملاکه بود چی میشه؟ باب تعارض میشه دیگه. توجه فرمودی؟ پس با این مثال اکرم العلماء ولا تکرم الفساق باید معامله همون سله ولا تقصب از باب اجتماع امر و نهی بدانیم. نتیجه فما یترا منهم، پس اون چه که مشاهده می شود منهم یعنی من المشهور من المعامله که معامله می کنند مع مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق معاملت تعارض العموم من وجه، با این معامله باب تعارض میکنن نه معامله باب اجتماع امر و نهی، دلیلش چیه؟ چرا اینطور میکنن؟ میفرماید یکی از این دوتاست، انما یکون بناء علی الامتناع، یا این که میگیم مشهور قائل به چی هستن؟ امتناع اجتماع امر. وقتی که امتناعی شدیم بالاخره یکی از این دوتا صحیح هست، یکی صحیح نیست یکی صحیح هست. اون وقت بحث این میشه که غلبه بدیم جانب امر یا غلبه بدیم جانب نه، یا که در این صورت میشه باب تعارض، یا اینه او عدم المقتضی لأحد الحکمین فی مورد الاجتماع، یا این که مجمع ما واجد الملاکه نیست، یعنی ما میدانیم که در مورد اجتماع یک ملاک بیشتر وجود نداره. اگر اینطور بشه قطعا از باب تعارض میشه. خب انتهى الكلام في مساله اجتماع الامر والنهي و نشرع الكلام في مساله ان هل النهي يقتضي الفساد ام لا. مساله ای که ان شاء الله وارد میشویم یکی از مسائل مهمه علم اصول که در علم فقه بسیار بسیار تاثیرگذار است، خیلی خیلی تاثیر میگذاره. عنوان این مسئله چیه؟ عنوانش این است که آیا نهی از یک شیئی مقتضی فساد او می شود یا مقتضی فساد نمی شود؟ فرض کنید یک عبادتی را شارع نهی کرده، فرموده از روز عید قربان روزه نگیرید، روز عید فطر روزه نگیرید، نهی از عبادت کرده. آیا نهی از عبادت فقط دلالت بر حرمت می کند یا اعم از حرمت فساد را هم میرساند؟ چون دلالت بر حرمت قطعا دارد، نهی از یک شیء دلالت بر حرمت میکند. آیا اضافه بر حرمت دلالت بر فساد هم می کند؟ بذارید به این لسان براتون بگم عزیزان، با اصطلاحات فنی بیشتر آشنا بشوید. آیا نه علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی را هم می رساند یا نه؟ چون صحت و فساد از احکام وضعی است، حرمت و وجوب اینا از احکام تکلیفی هستند. آیا نه علاوه بر این که حکم تکلیفی را بیان می کند حرمت را می رساند، آیا فساد را هم می رساند؟ بگیم کسی که روز عید قربان روزه بگیرد هم کار حرام انجام داده و هم روزه او باطل است، آیا اینطور است؟ و هاکذا در معاملات هم همینطوره. اگر شارع مقدس از معامله ای نهی کرد، مثلا فرمود اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذر البیع، موقع اذان نماز جمعه خرید و فروش نکنید، نهی میکند از معامله کردن در روز جمعه موقعی که اذان نماز جمعه شنیده میشود. خب حالا اگر کسی موقع اذان نماز جمعه معامله کرد، قطعا کار حرامی انجام داده، معصیت کرده نهی الهی را. حالا علاوه بر حرمت آیا معامله ای یعنی که انجام داده باطل است یا این که معامله او باطل نیست؟ خب این مسئله ما نهنفی این است که آیا نه چه در عبادت چه در معامله آیا دلالت بر فساد می کند علاوه بر حرمت، یا این که دلالت بر فساد نمی کند؟ صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف می فرماید قبل از آنی که اصل بحث را بیان کنیم، مقدماتی را برای روشن شدن باید بررسی کنیم. 8 مقدمه بیان می فرماید قبل از اینکه برسیم به اصل استدلال که آیا مقتضی فساد هست یا نیست، 8 مقدمه باید ذکر شود. مقدمه اولا تفاوت این مسئله با مسئله قبلی است. چه فرقی است بین مسئله نهی مقتضی فساد است که الان هستیم با مسئله اجتماع امر و نهی؟ چه تفاوتی بین این دوتا هست؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید تفاوت بین این دو مسئله به تفاوت جهت بحث برمی گردد. جهت بحث در اجتماع امر و نهی با جهت بحث در این مسئله فعلی ما متفاوت است. چجوری متفاوت است؟ می فرماید در مسئله اجتماع امر و نهی جهت بحث ما این بود آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا موجب تعدد معنون نمی شود؟ اونو بحث می کردیم. آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شه؟ خب یعنی اجتماع امر و نهی اشکالی نداره. یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شه؟ خب اینجا اجتماع امر و نهی اشکال پیدا می کنه. جهت بحث ما در اون مسئله این بود. می فرماید ولیکن در این مسئله که نهی از شیء اقتضای فساد می کند یا نه، جهت بحث این است که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نه. اصلا به تعدد عنوان کاری نداره. اون مسئله جهت بحث ما تعدد عنوان بود، در این مسئله جهت بحث ما دلالت نهی است و به تعدد عنوان کاری نداریم. فاذا اختلفت الجهتان اختلفت المسئلتان، وقتی که جهت بحث متفاوت بشود دوتا مسئله هم با هم چیه؟ تفاوت پیدا می کند دیگه. چون تفاوت دو مسئله یه وقت به موضوعشه، یه وقت به محمولشه، یه وقت به جهت بحثه. در ما نهنفی اختلاف بین المسئلته بفرمایید به کجا برمیگرده؟ جهت بحث برمیگرده. یعنی در یه مسئله متمرکزیم بر این مسئله که آیا تعدد عنوان کافیه یا تعدد عنوان کافی؟ اما در این مسئله که الان وارد شدیم اصلا به تعدد عنوان کاری نداریم. بحث ما در این مسئله این است که آیا نهی دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد نداره. اصلا به تعدد عنوان کاری نداریم. پس بنابراین تفاوت بین المسئلتین فی غایت الوضوح، در نهایت وضوح است که این مسئله از یه جهتی بحث می کند، اون مسئله دیگر از جهت دیگری بحث می کنند. این مقدمه اولا.
و اما المقدمه الثانیه، مقدمه ثانیه توجه فرمودید این است که آیا این مسئله ای که وارد شدیم آیا از مسائل عقلیه است یا از مسائل لفظیه است؟ توضیح ذالک، این را توضیح بدهید. مسائل علم اصول را اصولیین به دو بخش تقسیم کردن، کل مسائل علم اصول را یه تقسیم بندی کردن، گفتن مسائل علم اصول یا جزء مسائل لفظیه است، اسمشو میذارن مباحث الالفاظ، یا جزء مسائل عقلی است، اسمشو میذارن چی؟ مباحث عقلیه. در زمان قدیم دو بخش میکردن دیگه، الان کفایه هم دو جلده معروفه، میگن جلد اول کفایه مباحث الفاظ، جلد دوم کفایه مباحث عقلیه، یعنی تقسیم بندی کردن اینطور. حالا فعلا متأخرین چه میگوین؟ کاری نداریم ها، حالا این بحث بحثی است که تا زمان صاحب کفایه این تقسیم بندی معروف و مشهور بوده است که مسائل علم اصول به دو بخش تقسیم می شود، المسائل اللفظیه، قسم دوم المسائل العقلیه. خب تعریف کنیم، مثال بزنیم تا این روشن بشه. مسائل لفظی چیه؟ گفتن مسائل لفظی اون مسائلی است که در علم اصول از ظهور الفاظ بحث می شود، به دلالت و ظهور مربوط می شود. مثلا میگیم آیا صیغه امر ظهور در وجود دارد یا نه؟ آیا صیغه نه ظهور در حرمت دارد یا نه؟ آیا قضیه شرطیه ظهور در مفهوم دارد یا نه؟ آیا عام ظهور در عموم دارد یا نه؟ مطلق ظهور در اطلاق دارد یا نه؟ بگیرید و برید جلو، همه اینها میگیم مسائل چی؟ لفظی. چرا؟ چون بحث از ظهور و دلالت الفاظه، اینو بهش میگیم مسائل لفظیه. و اما مسائل عقلیه چیه؟ میفرماید مسائل عقلی عبارت است از اون مسائلی که بحث ما از حکم عقل به وجود ملازمه یا عدم ملازمه است. مسائل عقلی اون مسائلی است که به لفظ اصلا کاری نداری، به حکم عقل کار داری، که آیا عقل حکم به ملازمه دارد یا حکم به ملازمه ندارد. مثلا فرض بفرمایید مقدمه واجب، واجب است یا نه؟ این بحث عقلی. چرا؟ چون کلام در مقدمه واجب از چی بود؟ ملازمه دیگه. آیا ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هست یا ملازمه نیست؟ یا مثلا در مسئله اجماع امر و نهی بحث ما از حکم عقله، آیا عقل تعدد عنوان را کافی میداند یا تعدد عنوان را کافی نمیداند؟ پس بنابراین اون مسائلی که محور بحث ما دلالت و ظهور الفاظه، مثل اون مثال هایی که گفتیم، اینا میشه مسائل لفظی. و اما اون مسائلی که محور بحث ما چیه؟ حکم عقل است، حالا ملازمه یا فرض فرمایید که جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع، همه اینها برمیگرده به کجا؟ احکام عقلی. لذا اسم این قسم از مسائل علم اصول را اسمشو میذارن چی؟ المباحث. خب حالا که این دسته بندی روشن شد، بیایم در ما نهوتی. آیا این مسئله که الان وارد شدیم، نهی دلالت بر حرمت و فساد می کند، آیا این جزء مسائل عقلیه یا این که جزء مسائل لفظیه؟ خوب دقت بفرمایید، این جزء کدام می شود؟ در اینجا دو نظر مختلف وجود دارد. یک نظر، نظر کسانی که میگن آقا این مسئله جزء مباحث لفظی است. چرا؟ چون کلام ما در دلالت و ظهور نهی است. آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نه؟ آیا نهی ظهور در فساد دارد یا نه؟ گفتیم یعنی دو تا ظهور میخوام درست کنیم ها، شکی نیست که نه ظهور در حرمت دارد، دلالت این که مخلوق عنه، علاوه بر این دلالت و ظهور، آیا نه یه ظهور و دلالتی هم در فساد دارد یا ظهور و دلالتی در فساد بله ندارد؟ خب وقتی که کلام در دلالت و ظهور بشه، قطعا این میشود جزء چی؟ جزء مباحث لفظیه میشه دیگه. مثل همین که صیغه نه ظهور در حرمت دارد یا ظهور در حرمت ندارد، این جزء مباحث لحظی است. فساد را هم ملحق به همین بکنید. این یه نظره.
و اما نظر دوم، نظر کسانی است که میگن نه، این مسئله از مسائل عقلی است. چرا؟ خوب دقت کنید. گفتن به خاطر اینکه در این مسئله بحث ما از ملازمه است. ملازمه چی؟ بین حرمت و فساد. میخواهیم بدانیم آیا اگر یه جایی حرمت بود عقل حکم به فساد هم میکنه؟ یعنی ملازمه هست بین الحرمت و الفساد، حالا چه در عبادت چه در معامله فرقی نمیکنه. بحث ما روی ملازمه است. بین چی و چی؟ بین چی و چی؟ بین حرمت و ولو اون حرمت را از صیغه نفهمید، ولو حرمت از یه دلیل دیگری فهمیده بشه، کلام اصلا در لفظ نیست، کلام در چیه؟ ملازمه است. ملازمه بین چی و چی؟ بین الحرمت، ولو این حرمت را از صیغه هم نفهمیده باشه، از یه دلیل دیگری فهمیده باشه، کلام در این است که آیا عقل تلازمی میبیند بین حکم تکلیفی و حکم وضعی؟ تلازمی میبیند بین الحرمت و الفساد؟ اگر عقل حکم به ملازمه کند میگیم خب نه، اقتضاء فساد را دارد. اما اگر حکم به ملازمه نکند میگیم نه، اقتضای فساد را. پس اینم نظر دوم میشه. خوب دقت کنید، قائلان به نظر اول که مسئله را رفتی میدونن، عنوان مسئله را اینجور گفتن: هل یدل النهی علی الفساد ام لا. لحظه دلالت را آوردن. هل یدل النهی، برای اشعار به این که بحث لحظیه. اما قائلان به این که مسئله عقلیه، اینطور گفتن: هل یقتضی النهی الفساد ام لا. دلالت را اقتضا را آوردن، چون اقتضا به معنای همون ملازمه میشن، یعنی ملازمه بینهما میشن. تو عناوین دقت بفرمایید ها، وقتی که عنوان را میگه معلومه از خود عنوان میشه فهمید این آقا نظرش چیه. اگر یدلو میگوید، بس معلومه که لفظی میداند مسئله را. اگر یقتضی میگوید، این معلوم میشود که مسئله را چی میداند؟ عقلی. خب حالا صاحب کفایه نظرش چیه؟ خوب دقت کنید، صاحب کفایه نظر عجیبی داره، خیلی نظر جالبی. میفرماید به نظر ما مسئله عقلی است، یعنی کلام در ملازمه و عدم ملازمه است. ولیکن میفرماید چون در میان اقوال قولی هست که به دلالت برمیگردد، در میان اقوالی که توی مسئله هست یه قولی است، قول کسانی که میگن نهی دلالت بر فساد میکنن، صاحب کفایه میفرماید لذا ما مسئله را عقلی نباید مطرح کنیم. چرا؟ چون اگر عقلی مطرح کنیم این قول خارج میشه. در طرح مسئله موضوع مسئله را باید جوری طرح کرد که همه اقوال را در خود جا بده. خوب دقت کنیم، دقت نظر صاحب کفایه. میفرماید به نظر ما بحث روی ملازمه است و عدم ملازمه، یعنی جوهر مسئله جوهر عقلی است، از مسائل عقلی است، ولی عنوان مسئله را باید به گونه ای مطرح کرد که تمام اقوال را در خود جا بدهد. و چون در قول در میان اقوال قولی است که مسئله فساد را به دلالت و لفظ برمیگرداند، لذا ما باید مسئله را به گونه ای مطرح کنیم که چی باشد؟ بله، شامل این قول هم بشود. از اول نیاییم عقلی محض مطرح کنیم که این قول از اول بیرون از مسئله باشه. در طرح موضوع مسئله خوب دقت کنید، در هر مسئله‌ای که وارد میشیم ما یه مختاری داریم که اون نظریه خود ما هست. این نظر مختار ما دلیل نمیشود که ما عنوان را از اول مزیقش کنیم. چرا؟ چون در طرح مسئله موضوع و عنوان باید بگونه ای باشد که تمام اقوال داخل در اینجا، یعنی همه در طرح نزا باید داخل بشن. حالا بعدن ما چی اختیار می کنیم او یه بحث دیگریست، ولی موضوع مسئله را از اول نباید مزیقش کنیم. از اول نباید بگیم آها به این مسئلتون عقلیه تا اون اقوال لحظی اصلا خارج بشن. در طرح مسائل باید موضوع و عنوانی که مدخل ورودی هر مسئله است به نوعی مطرح بشود
حتی یجمع جمیع الاقوال، همه اقوال را داخل بشود. از اول نزاع را یه جوری مطرح نکنید که بعضی از اقوال از گردونه اصلا از اول خارج بشود، یعنی حتی اونها داخل در محل نزاع هم چیه نباشه. خب این غلطه، بالاخره ما نزاعی داریم دیگه، ما یه نظری داریم اونها یه نظر. عنوان مسئله باید گسترده باشه تا تمام اقوال را چیکار کنه؟ تا تمام اقوال را در خودش جا بدهد. پس بناهن الهازا، چون که دقت کنید تعلیل صاحب کفایه، چون در میان اقوال قولی هست به دلالت لفظیه، لذا ما باید مسئله را از اول گسترده مطرح کنیم، از اول عقلی مطرح نکنیم که کلام این شخص، توجه فرمودی که کلام این شخص خارج بمانه. پس بناهن الهازا، نظر صاحب کفایه مختارشون این است که مسئله عقلیه، ولیکن طرح مسئله باید اعم باشد که هم احتمالات عقلی را بگیرد هم احتمالات بله لحظی را بگیرد. بناهن الهازا الاساس، صاحب کفایه می فرماید عنوان باید اعم باشد، اگرچه حقیقتا و واقعا مسئله عقلیه می شود. اینم مقدمه ثانیه، این را تکمیلش بکنیم انشاءالله مقدمه ثالثه جلسه آینده مطرح بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا، آیا نهی از یه شیئی اقتضا می کند فساد او را یا نه؟ ولی یقدم امور، اول باید اموری مقدم بشود. ال اول، امر اول این است که می فرماید انهو، به درستی که شند چنین است، قد عرفته فی المسئلت سابقه، یعنی اجتماع امر و نهی دانستی، الفرق بینها، فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی را و بینها ده المسئله، و انهو، و این که شند چنین است، لا دخل، تفاوت بین المسئلتین را داره بیان میکنه. گفتم بهتون اون مطلب یادتون نره ها، تفاوت بین دو تا مسئله، اما بالموضوع، اما بالمعمول و اما به جهت البحث. صاحب کفایه نظرشون اینه اجتماع امر و نهی و این مسئله مقتضی فساد هست یا نه، اختلافشون تو چی میشود؟ جهت بحث میشود. و انه شنچنین است، لا دخل للجهت المبحوث عنها فی احداهما بما هو جهت البحث فی الاخرى، جهت مبحوث عنها در یکی از این دوتا با جهتی که در دیگری است با هم دیگر ارتباطی ندارد. و ان البحث فی هذه المساله، بحث در این مسئله که الان وارد شدیم جهتش اینه، فی دلالت به وجه یعتی تفصیله علی الفساد، در دلالت نهی است. حالا به وجه این دلالت چجوریه؟ دلالت مطابقیه؟ دلالت التزامیه؟ چجوری هست؟ حالا بعدا خواهد آمد. دلالت نهی به وجهی که یعتی تفصیل اون وجه، خب دلالت نهی بچی علل فساد مال این مسئله، پس جهت بس دلالته، اما بخلاف تلک المسئله، یعنی مسئله شما امر و نهی، در اونجا جهت بحث ما اصلا دلالت، در اونجا جهت بحث ما این بود که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. بخلاف تلک المسئله فإن البحثه فیها، یعنی در اون مسئله اجتماع امر و نهی، فی ان تعدد الجهه، تعدد عنوان، یجدی فی رفع قائلت اجتماع الامر و نهی فی مورد الاجتماع ام لا، آیا تعدد جهت کافی هست یا کافی نی. خب این مقدمه اولا. افهمی امر دوم و مقدمه دوم این که انه لا یخفا ان عد هذه المساله من بباهث الالفاظ، شمردن این مسئله از مباحث الفاظ، چرا جزء مباحث الفاظ آوردیم؟ انما هو، یعنی این عد به جهت چیه؟ لأجل انه، به خاطر این که شأن چنین است، فی الاقوال قول، در میان اقوالی قولی است، به دلالته، یعنی دلالت نهی، علی الفساد فی المعاملات، نهی دلالت بر فساد می کند در معاملات، ما انکار الملازمه، در حالی که این شخص انکار کرده ملازمه را بینه، یعنی بین فساد و بین الحرمه، ملازمه عقلی را قبول، دلالت لفظی را قبول دارد. پس این قول میده جزء کسانی که مسئله را مسئله چی میداند؟ لفظی. خب ما باید اقوال عنوان را یه جوری طرح کنیم که این را هم چیه؟ داخل خودش بگیرد. ما انکار الملازمه، این آقایی که قائل به دلالت شده انکار کرده ملازمه را، بینه یعنی بین فساد و بین حرمتی که هیه یعنی این حرمت، مفاده یعنی مفاد نهی است، فیها یعنی فی المعامله، در معاملات انکار کرده این ملازمه را. پس بناهن علی هذا این آقا، خوب دقت کنید اینجا الان یه چیز رو میخوام بگیم، این آقای محترم ملازمه بین حرمت و فساد را چیکار کرده؟ بله انکار کرده، اما دلالت نهی را بر فساد ارزم به حضور شما در معاملات چیه؟ پذیرفته، یعنی گفته دلالت میکنن، اما ملازمه عقلی وجود. حالا اینجا یه انقلتیست، عنایت کنید انقلتو همینجا بگم، از خارج نگفتم که همینجا بهتون بگم، اینجا بهتره. اگر کسی بگوید خب حرف این آقا صحیح نیست، این آقایی که مسئله را لحظی دانسته این حرفش صحیح نیست، چرا؟ به خاطر اینکه توضیحش را عرض کردیم، گفتن به خاطر اینکه در این مسئله بحث ما این است که آیا حرمت ملازمه با فساد دارد یا نه، ولو را دقت کنیم، ولو این حرمت را ما از لفظ نفهمیده باشیم، ولو این حرمت را ما از لفظ نفهمیم، آیا کلام ما در این مسئله این است که آیا حرمت ملازمه با فساد دارد یا ولو این که این حرمت مدلول صیغه هم نباشه؟ خب اگر مدلول صیغه نیست پس دیگه مسئله لفظی نمیشه، عقلی محض میشه. کلام داریم به این آقا اشکال میکنیم ها، این آقایی که گفت چی؟ این آقایی گفت مسئله لفظیه، یعنی نه دلالت بر فساد میکنه، بهش اشکال کردن، گفتن آقا این حرف شما درست نیست، چرا؟ چون کلام ما در این است، در این مسئله کلام ما این است که آیا حرمت و فساد با هم ملازمه دارد یا نه، ولو این حرمت را ما از مدلول صیغه چیه؟ نفهمیده باشیم. پس بنابراین این حرف اصلا حرف باطلی است و قابل قبولی. صاحب کفایه میخواد دفاع کنه، صاحب کفایه میفرمه حرفش نامعقول نیست، حرف این آقا معقول است. چرا؟ به خاطر اینکه درست است که ما حرمت را از مدلول صیغه توجه فرمودید نفهمیده باشید، اما کلام این است که آیا این صیغه به دلالت التزامی دلالت بر فساد می کند یا نه. پس بالاخره باز بحث به کجا برمیگرده؟ به صیغه و لفظ برمیگرده. یعنی این آقا میخواد اینطور بگوید که آیا فساد مدلول التزامی صیغه هست یا مدلول التزامی صیغه؟ پس درسته که مدلول مطابقی نیست، اما احتمالش هست که مدلول التزامی باشه، و این آقا اینطور میخواد بگه، میخواد بگوید آقا نهی به دلالت التزامیه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر فساد میکنه. پس بالاخره باز مسئله چی میشه؟ لفظیه میشه. عبارت دقت کنید، ولا ینافی ذالک، منافات ندارد ذالک، مشارون الی را بزنید، کون المسئله لفظیتن، این که مسئله لفظی باشه که این آقا میگفت مسئله لفظی است، منافاتی ندارد این را، این اشکال که بگیم ان الملازمه علی تقدیر ثبوتها فی العباده، ملازمه همیشه دو طرف میخواد ها، ملازمه بین چی و چی؟ احسن، حرمت ها. اینو دقت کنید ها، کلمه ملازمه همیشه طرفینیه، تو عبارت وقتی آمد شما باید دو طرفش را پیدا کنید، دو طرفش کجاست؟ منافاتی ندارد که ان الملازمه علی تقدیر ثبوتها فی العباده انما تکون بینه، یعنی بین فساد و بین الحرمه، ملازمه بین فساد و حرمت است. این جمله مهمه ها، اشکال جای اصلی اشکال اینجاست، ولو لم تکن این حرمت مدلولتن به صیغه، ولو حرمت مدلول صیغه، پس چرا ما مسئله را لفظی حساب کنیم؟ کلام ما این است که بین حرمت و فساد ملازمه هست یا ملازمه، ولو این حرمت را از صیغه هم نفهمیم، پس مسئله ما ربطی به الفاظ نداره. ارتباطی با الفاظ پیدا نمی کنن. و علا تقدیر عدمه ها، یعنی عدم الملازمه، اگرم ملازمه ای نیست، تکون این ملازمه منتفیتن بینهما، منتفی می شود بینهما، یعنی بین الحرمت و فساد، و کاری هم ما اصلا به صیغه نداریم. پس بنابراین این مسئله را مسئله لفظی بدانیم قابل قبول، قابل قبول نیست، چون بحث ما ملازمه بین حرمت و فساد است، ولو حرمت را از صیغه هم نفهمیم. صاحب کفایه فرد نه، لا ینافی، با حرف این آقا این استدلال منافاتی؟ چرا لا ینافی؟ لامکانه، این لامکان علت عدم تنافیه ها. لا ینافی این مسئله لفظی بودن با این اشکال شما، چرا؟ لامکانه ان یکون البحث معهو، یعنی مع صاحب هذا القول، معهو یعنی با این آقایی که مسئله را لفظی می داند، امکان دارد که بحث ما در چی باشد؟ فی دلالت صیغه، دلالت صیغه بر چی؟ بر فساد. به ما تعم دلالتها بالالتزام، به اون چیزی که شامل بشود دلالتها، یعنی دلالت صیغه را به دلالت چی؟ التزامی. ولو این شخص، توجه فرمودی، ولو این شخص مسئله را مسئله لفظی می داند، منتها می خواهد بگوید فساد مدلول مطابقی صیغه نیست، بلکه مدلول چی می شود؟ بگید مدلول، وقتی که مدلول التزامی بشه، در اینجا باز مسئله مسئله لفظی میشه، چون دلالت التزامی از دلالت لفظ دیگه، دلالت لفظ جور میشه، یا مطابقی میشه یا التزامی میشه یا چی؟ بگیم این آقا نظرش اینه که میگه آقا صیغه به دلالت مطابقی دلالت بر فساد نمی کند، اما به دلالت التزامی دلالت بر فساد. خب اگر اینطور باشه باز مسئله مسئله چی میشه؟ باز مسئله مسئله لفظی، با ملازمه ای هم که ما گفتیم منافات پیدا نمی کنن، چون این ملازمه، این آقا ملازمه را به دلالت التزامی می داند، ما ملازمه را به دلالت عقلی می دانیم، با هم منافاتی ندارد. لامکان ان یکون البحث معه فی دلالت صیغه بما تعم دلالتها بالالتزام. خب حالا که اینطور شد، خوب دقت کنید، می خوام نتیجه بگیریم. پس مسئله، بگید با من، مسئله نهی از شی مقتضی فساد هست یا نیست، چند جهت داره؟ دو جهت. هم می تواند لفظی بشود بنابر این قول، هم می تواند، هم می تواند بنابر این ملازمه‌ای که ما گفتیم. صاحب کفایه هم ولیکن به خلاف مسئله اجتماع امر، نه اجتماع امر علی جمیع الاقوال این مسئله مسئله عقلی بود و اصلا با دلالت لفظ تماسی نداره. این مسئله با اونجا فرق می‌کنه. این مسئله ای که نهی از ضد مقتضی فساد هست یا نه، میشه بالاخره گرچه قبول نداریم، ولی میشه یه جهتی درش درست کرد که بگیم مسئله ما مسئله چیه؟ مسئله چیه؟ لفظیه و عنوانش در مباحث الفاظ اشکالی نداره. به خلاف مسئله اجتماع امر که هیچ وجهی برای لفظی بودن در اونجا وجود، لذا اونو نمیتونیم جز مباحث الفاظ حساب کنیم. مسئله اجتماع امر جز مباحث الفاظ نخواهد بود، عقلی محض است. این مسئله نهی از شی مقتضی فساد است، اینم نظر ما این است که، بازم نظر ما این است که به حکم عقل، ولی یه جهتی بالاخره دارد که او را جز مباحث الفاظ حساب کنیم. لذا صاحب کفایه میفرماید فلا تو قاسو، پس قیاس نمی شود. چی؟ تو قاسو نائب فاعلش چیه؟ هذه المسئله، یعنی این مسئله نهی از شی مقتضی فساد، نه این مقایسه نمی شود به تلک المسئله. تلک المسئله یعنی مسئله، بگید الان براتون گفتم، یعنی مسئله اجتماع. این مسئله ما قیاس نمی شود به اون مسئله قبلی، التی لا یکاد و یکون و دلالت لفظ بها، یعنی به این مسئله مساسون هیچ تماسی نداره. اونجا بحث عقلی محض است، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود، اون بحث اینجا بود دیگه. اما این مسئله نه، اینو می شود یه جوری به صیغه گره زد، حالا ولو به نحو دلالت التزامی هم بشود، ارتباطی با مباحث الفاظ پیدا می کند. والحمدلله رب العالمین. Thank you.
در مسیح حساب مقدمی هشتم زمان مطرح کرد فرق بین همدان تعارض و تضاهم مقدم در سخویت بس مثلا در اینجا که اون مطرح کرد در مسئله دوم زمان اجتماع رو مثلا مقدم آجان و امر و مقدم رو بین یا نهی رو مقدم در اینجا آمد و پشت مسئله مسئله اجتماع رو نکرد و تضاهم مسئله در اینجا هم تو آمد دوباره مثلا متفاق بین فرق بین تضاهم حساب اجتماع مثلا تعارض رو همچه در آخر مستوجه نشده به آخر اگر ما باید از این شما از این تضاهم اگر بگیریم با بودار تضاهم
خاطر این که اجتماع تضاهم بنابرای قول به اجتماع باب تعارض بنابرای قول به امتناع دید شما یه وقت امتناعی میشه این قطعه میشه باب تعارض
اگر باب تعارض میشه تضاهمش باب خود مثلا تعارض
در کجا
اجتماع امانه با تعارض
فرق نمیزد دیگه فرمود اگر ما قائل به امتناع بشیم مقتضی برای احد الحکمین نمیشه وقتی که مقتضی برای احد الحکمین نمیشه همون باب تعارض
یعنی باب اجتماع امانه دیگه نداره
نه دیگه یعنی علل قول به امتناع نمیشه باب تعارض
ایشون که امتناعی هم درست
بله
ایشون در عین حال امتناعی هم در کجا فرمود که اجتماع امانه هر دو تون بنابرای
میدونم بنابرای این چه میخوام داخل کنیم که قول به جواز رو هم بگیره دیگه ببینید نگفتیم طرح مسئله باید یه جوری باشه که اون قولم بگیره چون اگر ما از اول بگیم باب تعارضه دیگه قائل به شما اصلا نمیگه
دیگه خاموش نمیگه